أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض ارادت داریم به محضر مبارک حضرت ابو عبدالله علیه السلام در این ایام ماه محرم، و انشالله که عزاداری ها و ابراز محبت ها و ابراز مودت های همه عزیزان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه، و انشالله که نظر عنایت حضرت ابو عبدالله ارواح نافدا شامل حال همه عزیزان باش. بحث صدق در قیامت رو ادامه میدیم و انشالله که به دعای دوستان ما از گفتن این مطالب خودمون اول از همه بهرمند باشیم و متنبه بشیم. حقیقتش خیلی میلی به ادامه بحث و سخنرانی و صحبت و اینها در ما نیست، و الان هم تا یه حدی با اکراه این بحث رو، با اینکه تا پخشش خیلی زمانی نیست و چند ساعتی بیشتر تا اون ساعت معهودی که جمعه صبح بحث منتشر میشه نمونده، خیلی میل و کششی برای ادامه مباحث نیست، چون خودمون رو عامل نمیبینیم و حرف زیاد آدم وقتی میزنه، خصوصا وقتی مثل ما اهل عمل هم نباشه، احساس سنگینی و تیرگی میکنه. دلخوشون به اینه که اولا که این حرف ها رو بخونیم و بگیم برای خودمون که شاید اثر کنیم، ثانیا دعای دوستان رو که همیشه ما رو از محبتشون بهرمند میکنن و ما لایق محبتهاشون هم نیستیم، ولی حالا از این دعاهایی که میکنن بهرمند باشیم و یه کانالی باشه برای اینکه از دعای خیر عزیزان محروم نشیم. بحث رو برحال به هر وضعی که هست ادامه میدیم. برحال نیازمند دعای عزیزان بسیار زیاد بسیار زیاد بنده هستم، و از خدای متعال بخواین که به هر حال به این حال بد ما نظری بکنه و محول القلوب محول القلوب والابصار حال ما رو به احسن الحال تبدیل بکنه در این ایام محرم و سفر انشاءالله. بحث جلسات قبلمون در مورد ملکوت خانه و خانواده بر اساس وعده‌ای که کردیم به اینجا رسید، در مورد آزارهایی که در فضای خانه مطرح میشه، آزار دادنها و آزار ندادنها که اینها ملکوتی داره، و پذیرش آزارها و تحمل آزارها اینها هم ملکوتی داره. بحثا به هر حال وقفه که بینش میفته، چون جلسات هم متعدده و ما هم جلسات سخنرانی زیاد داریم، گاهی شک میکنم مثلا فلان مطلب رو گفتم یا نگفتم، و شک میکنم که این رو مثلا تو این جلسه گفتم یا نه. مثلا ماجرای مادر همسر محمود سید هاشم حداد رو خب بنده به کرات عرض کردم، ولی نمیدونم تو بحثای صدق در قیامت گفتم یا نگفتم، و نمیدونم که باز تو این بحثای مربوط به خانواده گفتم یا نگفتم. به هر حال در جلسات دیگر این بحث مطرح شده و مجدد عرض نمی کنیم. خب ادامه روایات مربوط به همسر و که حالا عرض کردیم بحث آزار رو میخوایم مطرح بکنیم، یه چند تا روایت رو بخونیم. اگر فرصت پیش میاد و موقعیتش باشه اون خطبه معروف پیغمبر اکرم که آخرین خطبه پیغمبر بود و کلن بحث ملکوت اعمال بود. اگه بشه این جلسه یه مروری به اون خطبه داشته باشیم، چون خیلی وعده بهش دادیم و خیلی هم به مناسبت بحث مختلف تیکه های از اون خطبه رو خوندیم، جا داره دو سه جلسه بلکه بیشتر همون خطبه رو ما روش کار بکنیم. آخرین خطبه اخلاقی، یعنی پیغمبر در واقع اصلاح جامعه و فرهنگ و اینا رو واگذار به این خطبه کردن و با این خطبه انگار کار فرهنگی رو به نقطه عالی رسوندن و خواستن دیگه مردم بر اساس این خطبه خودشون این سیر و مسیر رو ادامه بدن. خیلی خطبه تاثیرگذاری است و نکات بسیار عالی در مورد مباحث ملکوت اعمال داره. اگر بشه این جلسه عرض بکنم، یه 5-6 تا روایت فعلا الان در مورد بحث آزار عرض بکنم و یه چند تا داستان از بزرگان و علما و بریم سمت اون روایت. پیغمبر اکرم فرمان که من کان له امرأتون تؤذیه، که این هم به نظرم این بخشی از این از جاهای دیگه ای بنده این روایت رو گرفتم، ولی به ذهنم میاد که این هم مال همون خطبه باشه، شاید از همون خطبه باشه، شاید هم مال جای دیگه باشه. پیغمبر میفرمان که هر کسی که همسری داره که آزارش میده، زنش آزارش میده، این فعلا در مورد آقایونه. خب این خانم آزار میده، آزار هم شکلهای مختلفی داره دیگه، گاهی درخواستهایی هست که به ناحق، گاهی خودش سوء تفاهمهایی داره، سوء زنهایی داره، ذهنیت منفی داره، بر اساس همون قضاوتهایی داره و بر اساس اون قضاوتها آزار ایجاد میکنه، گاهی مسائل شخصیتی و اختلال هایی در این جهت، بیماری داره، ضعف بدنی داره، کم حوصلگی داره، عصبانیت داره، وسواس داره، مسائلی از این قبیل که باز این آقا رو آزار میده. تو ارتباط با بچه ها گاهی جوریه که شوهرش رو آزار میده، تو ارتباط با خانواده شوهرش جوریه که شوهرش رو آزار میده. حالا موارد جدیدتری که تو این روزگار ما باز خیلی رایجه، این که مثلا خانمی ازدواج میکنه با آقایی که فرزند داره، حالا این دو طرفه هم هست، هم آقایی که ازدواج میکنه با خانمی که فرزند داره، هم خانمی که ازدواج میکنه با آقایی که فرزند داره. در مورد هر دوشون این مسئله صادقه که گاهی به هر حال نسبت به فرزند این شخص اونجوری دلسوزی و محبت نیست، خصوصا وقتی که خود اینها مجدد با هم زندگی میکنن و بچه دار میشن، یا یعنی که هر دو طرف بچه هایی دارن، آقا بچه داره، خانم بچه داره. اینجا به هر حال طبیعتا تفاوت گذاشتن های پیش میاد، این آقا طبیعتا بچه خودش رو از بچه اون خانم بیشتر دوست داره، یا بچه مشترکشون رو از بچه مثلا بچه منحصر به فردش رو از بچه مشترکشون بیشتر دوست داره، بچه خودش رو از همسر قبلیش، از این بچه که الان با این همسرش داره بیشتر دوست داره و حساسیت های نشون میده نسبت به این. توقع داره که مثلا اون طرف مقابل هم بیشتر محبت بکنه. این حالا یا اونقدر محبت نمیکنه یا حتی خدای نکرده سردی و حتی برخورد بد مثلا بینشون هست. اینا همش مصداق آزاره. گاهی وظایفی که هست درست انجام نمیده. اگر ما تقسیم کار کردیم در فضای خانه قرار شده که داخل خانه با خانوم باشه، دیگه آقا با داخل خانه کاری نداشته باشه و بیرون خانه با آقا باشه و آقا باید به عهده بگیره ما یحتاج خونه رو برسونه، بیرون کسب درآمد بکنه، خب این آقا میاد و میبینه که این خانم نه ظرفی شسته و نه مثلا وسایل رو درست نمیچینه، نه جمع میکنه، نه وضعیت خونه ظرف آگاه تا یه هفته 10 روز همجور میمونه و قبلش هم متعهد شده، وظیفه که نداره خانم، اونا قبلا جلسات قبل دامنه صحبت کرد، این خانم متعهد شده، به عهده گرفته و سرش تو گوشیه و میره باشگاه ورزشی و بیرون میچرخه و با رفقاشو و دوستاشو پاساژگردیاشو داره، و رسیدگی نمیکنه. حالا این آقا مسئولیت بیرون رو به عهده گرفته، خانم قرار شده کارهای تو خونه انجام بده، خانم هم باز تاکید میکنه مسئولیت ابتدایی و ذاتی نداره ولی تقسیم کار کرده، یک تعهد دو طرف است. خب این آقا توقع داره که این لباس اینو لااقل توی ماشین بندازه بشوره خوش بکنه، حالا اگر مثلا محبت بکنه اتو بکنه، تو اینا دیگه واقعا شاید مستاق تعهد نباشه دیگه، اتو کردن لباس و اینها، مگر اینکه باز اون تعهده از قبل بوده. و البته آقا هم حق نداره اینجا دستور بده که اینو بشوره اونو اتو بکنه، یا حتی دستور بده که ظرفا رو بشور، دستورش رو حق نداره مگر از باب تعهدی که از قبل با هم داشته. ولی گاهی خانم انجام نمیده و گاهی هم انجام ندادنه همراه با یه جور پریدن به طرف مقابل که مگه کلفت گرفتی و خودت بشور و به من چه، و و حالا داد و بیداد و دعوا و کاسه پرت کردن و سر و صدا و خدای نکرده توهین و ماجراهای این شکلی. اینم به هر حال هست. یا رسیدگی به بچه نیست، گوشک بچه رو مثلا، باز عرض میکنم خانم نسبت به اینها مسئولیت ابتدایی و ذاتی نداره، بچه مشترک بین این دوتا، هر دوتا مسئولیت شدن، ولی گاهی متعهد میشن دیگه. آقا میگه که پول پوشک با من، عوض کردن پوشک با شما، ولی خانم با اینکه به حسب ظاهر قبول کرده این نقش رو، زیر بار نمیره و این شوهر رو اذیت میکنه. اینا حالا اینوریشو داریم میگیم، اون طرفش هم قطعا موارد بسیار زیادی داره که حالا فعلا روایت، چون اینجا در مورد خانم یکی شوهرش رو آزار میده، ما تو این فضا رفتیم. اینا اون طرف موارد بسیار زیاده که آقایی که حالا نفقه نمیده، پول درست نمیده، رسیدگی نمیکنه، نه سفری میبره، نه بیرون میبره این خانواده یه تفریحی بکنن، همش کار دارن، وقت ندارن، خودت برو به داداشت بگو بیاد ببرتت، نه دکتر میبره، نه رسیدگی، که حالا گاهی خدایی نکرده یک همسر دیگه هم هست، حالا یا به نحو دائم و یا موقت، و اینجا فرق گذاشته میشه. اون که دیگه اصلا بحثش جداست و روایت شد، انشالله این فرصت بشه میخونیم که چقدر اونجا وضع این آقا در عالم برزخ بد خواهد بود اگر دوتا همسر داره و عدالت رو رعایت نمی کنه بین این دوتا، و یکی موقته و به این موقته بیشتر میرسه به نسبت اون دائم. این که دیگه خیلی وضع بدتر، چون عدالت در مورد همسران دائمه نه همسر موقت، و همسر موقت مصداق عدالت نیست، چه برسه به این که شما بخوای همسر عدالت، همسر موقت رو ترجیح بدی بر همسر دائم و عدالت رو در مورد حتی همینجا هم رعایت نکنی. این که دیگه به مراتب خیلی وضعش بدتره و موارد متاسفانه زیاد داریم در جامعه. بخش عمده از مشکلات مردم و خانواده ها همیناست که آزاردهنده است. البته اگر موردی هم هستش که دو تا همسر و آقا هم انصافا عدالت رو رعایت میکنه، اینجا هم باز یکی از مواردیه که خانم آزار میده که بیقراری ها و بیتابی ها و بهونه گرفتن ها و اینجور مسائل در خانم مصداق آزار دادن زن به شوهره. اینم هست. این حرف ها البته تبعات داره برای ما، ما که آماده ایم دیگه، اصلا ما خدا برای فوش خوردن خلق کرد و شیرین هم هست اینا. به هر حال این آزارها آثاری که اون ور داره، این ورم داره دیگه، یعنی همون برکاتی که تو خونه داره تحمل آزار همسر، برای ما هم داره. از موارد دل پره از جای این ور اون ور، راحت این کار ریختن اینا رو سر ماست. خیلی هم شیرینه اینها که آدم احساس بگم تو هم تو این خونه ها حضور داره و به عنوان یک پای ثابت برای این درد و دلها و سنگ صبور این عزیزان بودن، شیرینه که میریزن حالا اون مبادی که مبادی ارتباطی است میارن و درد و دلاشون، گاهی پرخاشگری هاشون، بی حوصلگی هاشون، اینا شیرینه تا یه حدیش شیرینه و خوبه، اثرگذاره برای ما و انشالله بشه رفع مشکلی بشه از این عزیزان. به هر حال این یکی از اون موارده وقتی آقا داره عدالت رو رعایت میکنه، خانم تحمل نمیکنه و برخوردهای نسنجیده ای میکنه و برخوردهایی میکنه که مطابق با ضوابط نیست، این میشه مصداق آزار. حالا ما توی این دهه محرم که گذشت بحثی داشتیم در مورد اراده در یکی از جلسات، اونجا یه مطلبی رو بهش تأکید داشتیم، اینکه وقتی خدا از ما چیزی رو خواسته ما حتما میتونیم، وقتی یک تکلیفی رو به ما کرده حتما میتونیم. خب موارد فراوانی رو به عنوان مثال و نکته و اینا عرض کردیم، یکیش همینه که نوعا خانم ها میگن ما اینجا طاقت نداریم و نمیتونیم. اونجا عرض شد که وقتی یه چیزیه که خدا از ما خواسته و ما واقعا احساس میکنیم نمیتونیم، اونجا البته مقیاس و پارامترش رو گفتیم چه شکلی آدم میتونه تشخیص بده که میتونه یا نمیتونه، که اگر یک نفر تونست معلوم شه که میشه، یک نفر به صورت معمولی و عادی وقتی تونست معلوم شه که همه میتونه. خب توی این موارد افراد بسیاری هستن که تونستن، افراد خیلی خیلی زیادی هم هستن که میگن نمیتونه. به اون افراد زیادی که تونستن وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که پس اینا هم میتونه. اینجا دقیقا همون دریچه ایست که انسان توش ساخته میشه و اراده اینجا به خودش رو نشون بده. و نمیخوایم درش هم باز بکنیم که هر آقایی به هر مناسبتی با هر شیوه و ترفندی بخواد سمت این کارها بره، که در مورد این قبلا در جلسات ابتدایی و میانی صدق در قیامت در مورد این مفصل صحبت کردیم، سیره از امام، نظر علما بزرگان، که شیوه اولیه‌ای نیست که به هر آقای بگیم دو تا زن بگیر یا یه موقت داشته باشه، یه دائم داشته باشه. این حرفا اینا وضع ما که نسبت به مطلب واقعا روشنه، تکلیف ما روشنه، ما میدونیم چی گفتیم و چی می‌خوایم، حرفای ما با هم به لطف خدا جوره، سر و تهش هم دیگه نمی‌زنه. اون سر جای خودش. اینورم میگیم اگر خانمی توی موقعیت قرار گرفت، خدا از او خواسته که صبر بکنه و او قطعا میتونه که صبر بکنه چون خدا خواسته، و اگر صبر بکنه قطعا به چیزهایی میرسه که به خواب شبش نمیدیده، و البته اگر صبر نکنم قطعا گرفتاری هایی براش پیش میاد که به خواب شبش نمیدیده. به هر حال اینم هست، این نیست که ما فکر کنیم سوار میکنیم خواسته خودمون رو بر خواسته خدا و خب این آقا رو هم مثلا آچمزش میکنیم و به نحوی مسئله رو تمومش میکنیم، بعد هم همه چی به همونی که ما میخواییم تموم میشه. نه، به هر حال از اون بر دریچه هایی از استعدادها و توانایی ها برای آدم باز میشه، از این بر دریچه هایی از بلاهای جدید و ناشناخته سر راه انسان قرار میگیره. یکی از اهل معنا، یکی از دوستان ما تصادف خیلی سختی کرده بودن و همسر ایشون به طرز عجیبی با اینکه نفر بغلی ایشون از دنیا رفته بود ایشون زنده موند. یکی از اهل معنا گفته بود که چون یه وقتی تو با خانومت صحبت کرده بودی و بحث همین ازدواج به این نحو اینها شده بود، همسر شما یک لحظه به قلبش اینجور خطور کرده بود که اگر تو همچین شرایطی من قرار بگیرم به خاطر خدا میپذیرم و قبول میکنم و چیزی نمیگه. اون اهل معنا گفته بود که همسر شما به خاطر این خطور قلبی که یک لحظه اومد انقدر این نورانیت داشت و صفا داشت که خدای متعال عمر مجدد به او بخشید و در این حادثه و سانحه او رو زنده نگه داشت. ببینید معارف دین یک مجموعه است. بنده اگر اومدم با شهوت و میل خودم یه تیکش رو برداشتم، یه تیکش رو ول کردم، دیگری هم همین کار رو میکنه و کل این مجموعه آسیب میبینه. میل مردانه به اینه که 4 بخشش رو میبینه 10 بخشش رو نمیبینه، میل زنانه به اینه که 4 بخشش رو میبینه 10 بخشش رو نمیبینه، و اون بخشای نفقه و ایناش خیلی خوبه. اسلام گفته که خرج زندگی مشترک نیست، اسلام گفته که خرج زندگی با مرده. این خیلی قشنگه، اصلا جزو بخشای شیرین اسلام، خیلی خوبه. سربازی و جهاد رو از خانم‌ها برداشته، خیلی جای دنیا این خبرو نیست، زن‌ها سربازی میرن و همه جای دنیا غیر از فرهنگ اسلام زن‌ها باید تو خرج زندگی شریک باشن. اینا بخشای شیرین اسلامه که هیچ زنی نمیگه اینا رو چرا اسلام گذاشته بی‌عدالتی کرده، احکامش مردونه است. هیچ کی اینجا نمیگه مردونه است. وقتی سربازی رو برداشت هیچ کی نمیگه این چه اسلام مردونه ایه؟ چون پیغمبرش مرد بوده اینو مردونه کرد، ما بریم سربازی، ما مگه آدم نیستیم که سربازی نریم؟ اینجاهاش خیلی قشنگه. اونجاهاش که میرسه که بر اساس مصالحی و مراعاتهایی گفته که آقا توی شرایط خاصی به هر حال این خانم شوهرش رفته جبهه شهید شد، به هر نحوی بوده، خواستگار نداشته، شرایط سختی بوده، وضعیت خانوادگیش به نحوی بوده که نمیتونسته ازدواج کنه یا خواستگار مطلوبش پیدا نمیشده و شاید سنینی از او رد شده و و و و و شرایط فراوان. بر اساس این مسئله اومده بحث همسر دوم سوم اینها رو مطرح کرد، برای با شرایط خاصی ازدواج موقت رو مطرح کرد. بنده نه همسر دوم دارم، نه میخوام داشته باشم، نه به نحو دائمش، نه به نحو موقتش، نه دارم، نه قصدش رو دارم و انشالله نخواهم داشت تا هیچ وقت. این وضعیت ما. و در این حال هیچ کسی اصل این مسئله نمیتونه انکار بکنه، این مصلحتی است که عقل تعالی دیده. عقل ما رو گنجش بخوره سیر نمیشه، ما بخوایم ما عقل ناقصمون بیام در مورد مصالح الهی و احکام الهی نظر بدیم، این سر جای خودشه. خب یه بخشی از آزارهایی که تو زندگی هست اینجا هست که فرمود امرأتون تؤذیه، خانومی که شوهرش رو آزار میده، یه بخشی همجاست. خب تو سریال های ما که ماشاءالله خوب آموزش میدن اگر خانومی توی موقعیت قرار گرفت چه شکلی از 100 جای قانونی بتونه حال این مرده رو بگیره و نابودش بکنه و طلاقش رو بگیره و اون دوتا از هم جدا بشن و آخرم توی این سریال همشه نشون میده که اون مرده بیچاره میشه که رفته این کاری کرد. و حالا ما کار نداریم، بله عمدتاً هم بر اساس هوسبازی این مسائل، این روشنه، عمدتاً این شکلیه، نوعاً بر اساس هوا و هوسه، در این بحثی نیست. ولی اصل قاعده و اینکه مواردی هم هست واقعا ممکن بر اساس تکلیف باشه. ما فرهنگ رو یه جوری کردیم که اصلا کلن، یعنی یه جوری که خیلی عجیبه، الان ما پشت کسی بخوام اینو بگیم غیبت براش به حساب میاد. ببینید چقدر این فرهنگ بیماره. در مورد یک امر مطلوب شرعی ما اگر پشت سر کسی بخوام بگیم که ایشون همسر موقت داره یا همسر دائم داره، این الان غیبت براش به حساب میاد. این فرهنگ بیماره ماست، چون عیب به حساب میاد. یعنی یک چیزی که خدای متعال اینو به عنوان مطلوب و مقرب پذیرفته، قرباور، ما ولو به نحو مباح پذیرفته باشه، ما اینو تبدیل کنیم به یک سیئه لا یغفر، بخشیدنی، سیئه لا تغفر، بخشیدنی نیست و خیلی قبیحه، خیلی زشت. اگر دوست دختر داشته باشه و با همکاراش صبح تا شب لاس بزنه، انقدری زشت نیست که اینجور بشه. یعنی کار به اینجا رسیده که خدایی نکرده یک جمله تعهد آور بین اینها خونده شده. آدمیزاد از این حرفا میزنه، همه کاراش آدم باید بدونه اون جمله انجام بده، این جمله چرا خونده شد، اون دیگه نمیتونم ببخشم. خب اینا به هر حال دور شدن ما از فرهنگ اهل بیت. یکی از دوستان میگفت تو یکی از مجالس روزه اهل بیت از اخویش میگه رفقای ماست در تهران بود، یعنی خیلی سال من خبر ندارم، مدهای خوب سادات نوکر اهل بیت در تهران، میگفت اخویمون توی جلسه ای، یا اخویشون هر دو روزه خون بوده، میگفت یکی از اینا توی جلسه ای داشت روزه میخوند، گفت که امام حسین اومدن با همسرانشون ودا کردن. گفت یه پیرزنی پاشد داد زد، گفت مگه چند تا زن داشتن؟ گفتم بالاخره داشتن دیگه، 5-6 تایی داشتن. گفت یه توهینی کرد به امام حسین، گفت همون بهتر که کشتنش، پاشد از جلسه با عصبانیت رفت. این موارد ماها دیدیم که مثلا فلان مرجع بزرگوار وقتی با خبر میشه این خانم که اون آقا دو تا همسر داره یا سه تا همسر داره، هستن در بین مراجع عزیز ما برخیشون دو همسر سه همسر، وقتی با خبر میشه که این آقا دو تا همسر داره دیگه نه ازش تقلید میکنه نه اجازه میده، کسی ازش تقلید کنه نه اجازه میده شوهرش اسمی از او بیاره. خب این حساسیت ها همون مصداق امرأتون تؤذیه، زنی که شوهرش رو آزار میده. این حالا این وریش رو داریم میگیم، اون وریش هم که خب دیگه مصادیق واضحه و به کرات هم اون وری ما عرض کردیم، آقایی که همسرش رو آزار میده به شکل مختلف، یا پول ندادن، رسیدگی نکردن، محبت نکردن، بد صحبت کردن، دست بلند کردن، نیازهای او رو برآورده نکردن، به نیازهای او توجه نداشتن، گرم نبودن با خیشان و ارتباط نداشتن با اقوام اوست و مانع نشدن برای اینکه او با اقوامش ارتباط داشته باشه، نباید مانع بشه، داره ایجاد قطع رحم میکنه با خانوادش، نمیذاره این خانم داداشش رو ببینه، نمیذاره خونه پدرش بره، نمیذاره حتی تماس بگیرن با هم صحبت بکنه. اینا همه مصداق آزاره و خدا قهرش میده. این یه مصادیقی بود که عرض کردیم. حالا ببینید این ملکوتش چیه و چه شکلیه که اگر یه نفر، یه خانم شوهرش آزار بده یا یه آقا همسرش آزار بده. ببینید این موارد رو. اول فهمون اگه یه خانمی شوهرش آزار بده، لم یقبل الله صلاته، خدا نماز او رو قبول نمیکنه. نماز او دیگه این چوب نماز نخوندن نمیخوره، جهنم نماز نخوندن نمیره، جهنم افعال نمیره، ولی از بهشت فعل هم بهرهی نداره. دو تاست دیگه، یه جهنم نرفتنه یه بهشت رفتنه. نماز نخونه لم نکن من المصلین میشه، میره در جهنم افعال، در جهنم نبود نماز. نماز بخونه خب اون جهنمه نمیره، ولی تو بهشت افعال میره، بهشت نماز رو میبینه. نخیر، خانومی که شوهرش رو آزار میده نماز هم بخونه جهنم نماز نخوندن نمیره، ولی بهشت نماز رو هم نمیبینه. این تازه بهشت نماز، اون آثار نماز که قرب میاره و عشق به حق تعالی میاره و اتصال میاره و معراج و اصلات و تنها عن الفحشا و المنکره، آدم رو از ریشه فحشا و منکر در میاره، از تکبر در میاره، به کبریای حق تعالی متصل میکنه، آثار فراوانی که در دنیا و آخرت داره، نورانیت میاره، رزق ایجاد میکنه. لذا خیلی هم میگن که ما فلان نمازی که گفتی و خوندیم، نماز استغاثه به امام زمان خوندیم، نماز استغاثه به حضرت زهرا خوندیم، اثری ندیدیم. مگه میشه نماز استغاثه به امام زمان کسی بخونه اثر نبینه؟ اولا که آره، شاید اون اثری که شما میخوای واقعا مطلوبت نباشه. من نمازو بخونم برای اینکه ماشین خوب بهم بدن، خب ماشین خوب بهم بدن، رانندگی بلد نیستم، هم خودمو میکشم هم 10 تا دیگر، این مصلحت من نیست، چاقو رو دست بچه نمیدن. یا اینه، یا اینکه این نماز نماز نبوده، خدا نماز ما رو قبول نکرده. که عرض شد چرا خدا نماز رو قبول نمی کنه. یه نمونش اینه، این خانم وقتی که همسرش رو آزار میده، خدا دیگه نماز او رو قبول نمی کنه، نماز او رو قبول نمی کنه، هیچ گونه نمازش، نماز استغاثه به امام زمان هم اگر خوند دیگه قبول نمیشه، اثر نمیبینه از این نماز، از نماز جعفر طیار هم اثر نمیبینه، از نماز استغاثه به حضرت زهرا امام زمان هم اثر نمیبینه. این پس یکی، ولا حسنتا من عمله، خدا حسنه از عمل او رو قبول نمیکنه، حسنه از عمل او رو قبول نمیکنه. یعنی هر چقدر کار خوب انجام بده، اون آثاری که بعد ازش ببینه نه. دعای عهد میخونه، حدیث کسا میخونه، توسلاتی داره، نذر میکنه، سفره اهل بیت پهن میکنه، این بخاطر اون آزاری که برای همسرش داره. بذار برخی میفهمونه تو مجلس روزه گرفتی بعد و همسرت داد میزنی که مثلا اینو نیاوردی اون نیاوردی، قضا اینجور شد اونجور شد، تو هم مجلس روزه نگیری بهتره. این قدی که داره بعد ایجاد میکنه، این اخلاق تو و این رفتار تو با همسره، اثر اون توسل هم خونسا میشه، خیلی اثری از اون نیم. حالا نه اینکه مطلقا بی هیچی باشه، ولی اون اثر خاصی که میخوای و نمیبینی. حتی تو اینهو و ترضیهو، تا اینکه اعانه کنه و او رو راضی کنه، کمکش کنه و راضیش کنه. و امسامت دهر، هرچند همه روزگار رو روزه باشه، این تاش کمک شوهرش نکنه و شوهرش رو راضی نکنه، ولو همه روزگار روزه باشه، این اثری از اعمالش نمیبینه. و علی رجل مثل ذلک الوزر، فهمود مردم هم شکلیه و العذاب، همین وزر و عذاب رو داره. اذا کان لها مؤذیا ظالما، وقتی که زنش رو اذیت کنه و ظلم کنه بهش، همینجوریه. اونم هرچی هیئت میره و هرچی چه میدونم کربلا میره و هرچی این ور اون ور توسل فلان، اثری نمیبینه. البته نمیخوایم در اینها رو ببندیم که اگر بنده مثلا یک کمی تندی داشتم تو خونه دیگه اینجاها رو تعطیل کنم، نه، ما هیئتمون رو بریم توسلمون بکنیم برای اینکه خوبمون کنن که با همسرمون رابطمون خوب بشه، نه اینکه چون شیطان اینجا خیلی میاد وارد میشه میگه آها پس من دیگه نمیرم، آها پس دیگه مثلا نماز نخوندم، هیچ پس توسلی فلان، نه، اینجا انسان نماز رو بخونه تو توسل چند تا همینو بخواد که رابطش با همسرش خوب بشه و از عهده این حق بر بیاد. و این توجه مهمه، خلاصه توجه داشته باشیم که از اون کارها اثری نمیبینیم تا وقتی که این ارتباطمون بهتر نشه. اون کار رو ول نکنیم، کار رو ادامه بدیم و دنبال این باشیم که از اون کار نورانیتی بده کنیم برای اینکه اینجا اثری ظاهر بشه تو ارتباطمون با همسرمون خصوصا. روایت بعدی از پیغمبر میفرماید ایما امرأتن آذت زوجها بلسان، هر خانومی که شوهرشو با زبانش اذیت بکنه، لم یقبل الله عز و جل منها صرفن ولا عدلا، خدا هیچی از او قبول نمیکنه، هیچ جابجایی و تغییری، چه تغییر در یه چیزی که بخواد اینو بهینه بکنه، یه چه میدونم برنجو و هم داره میپزه مثلا، یا یه چیزی رو میده جاش یه چیزی میگیره، به هر نحو عمل انجام بده خدا از او قبول نمیکنه. ولا حسنتا من عملها، هیچ عمل حسنه حتی تردیه او تا بره شوهرشو راضی کنه، نه اینکه تا دست برداره ها، ببینو اشتباه نکنید، نمیگه بدرفتاری میکنی تا وقتی از دست از بدرفتاری ور نداشتی قبول میکنم، نه، اینجوری نیست، تا وقتی دست بر نداری و راضیش نکنی، چون این راضی کردن سخته، اون عذرخواهیه رو معمولا کسی زیر بارش نمیده. حالا من تصمیم گرفتم بعد دیگه باش بد برخورد نکنم، این که کفایت نمیکنه، باید بری راضیش کنی، بعد از دلش در بیاری، بعد عذرخواهی کنی. البته اینجا معمولا دو طرفه است، نوعا این شکلیه و آدم میبینه که اگه بخواد عذرخواهی بکنه او خودشو محق میبینه و تو اون دهتایی هم که من به حق حرفم او دیگه احساس میکنه که، و بعدنم میاد میگه آدم ببین تو مورد قبلی هم جوری که منت هم میذاری، شاید مواردم ده که تو سری قبلی هم اومدی عذرخواهی کردی باز اومدی فلان میکنی، خودت هم سری قبلی قبول کردی، کی بود که اومد عذرخواهی کرد؟ من قبولت کردم، من پذیرفتم. خب اینا نامردیه دیگه، اگه کسی اینجوری باشه واقعا نامرد. و این بره و بگه هم با این که من اون دهتایی که گفتم به حقه و هنوزم میگم که به حقه، ولی بابت این دوتا من زیاده روی کردم، اینجا اشتباه کردم، نباید این کار میکرد، من ببخش، راضی شو از من. همین صرف گفتنش به هر حال مطلوبه، حالی وقت او راضی میشه نمیشه، دبه در میاره یا مثلا زیاده خواهی میکنه، نه حالا اون کارم بکن تا راضی بشه، گاهی هم نه واقعا حق داره، شاید دفعه اول راضی نشه، دو سه بار لازم باشه که ما عذرخواهی بکنیم، به هر نحوش طرفو بر راضی کنیم. فرمود اگه این کار نکنه خدا قبول نمیکنه. و این صامت نهارها، اصلا نمیبینه دیگه، میره تو عالم برزخ میگه آقا پس این سفره ها چی شد، هیئت ها چی شد، خرجی که دادیم چی شد، این کمک به هیئت و چه میدونم فلان و اینا سیاهی زدیم. و مثلا دستگاه امام حسین دستگاه عظیمی است و خیلی اونجا راحت گیرن ملائکه، دستگاه امام حسین بنا به فرمایش بزرگان ملائکه میگن که ما اینجا بنا نداریم که سخت گیری کنیم و مطلب خشخاش بذاریم، موکل و مأمور به این نیستیم که بخوایم اینجا سخت گیری کنیم، ولی جاهای دیگه نه، مأموریت دارن به این که کارها رو جزئی بررسی بکنن. حالا مثال ها رو خیلی از دستگاه امام حسین نمیشه زد، ولی حالا موارد دیگه، قرآن هایی که خوندم به من گفتن سوره یاسین بخون، این کوه یاسین هایی که خوندم کوه، من صبح به صبح چه میدونم انقدر شب به شب واقعه میخوندم، هر روز من دعای فلان میخوندم، اونو میخوندم، اینو میخوندم، دعای نمیدونم هفت گنج چی چیه ولی خیلی از اینا هم سند مندی هم نداره. دعا مادر میخونه، اونایی که بزرگان گفتن، علما گفتن، این دعاهای مندرآوردی و خلق الصائه و دعاهای تلگرامی و اینا رو آدم خیلی اعتنا بهش نکنه. این ذکر رو 10 بار بگونه اونجور میشه. منبع میخواد کلام بزرگان یه امضای بر پاش باشه، روایت اولا باشه، ثانیا اون روایت هم امضای پاش باشه از این بزرگی، مثلا تایید بگیره. به هر حال یا هر ذکری هر جایی بعضی میبینن ماشاءالله میرن سری مشغولش میشن، اثری نمیبینه. اون ذکر رو ما روز 200 بار گفتیم، این کارو 10 بار کردیم، هیچی نشد، اصلا نمیبینه، خود عمل اون طرف نمیبینه. این خاطر این بود که این آزاری که این مرد داد چطور تو رابطه 20 سالش با شوهرش وقتی دل او رو میسوزونه یه جوری میشه که کل این رابطه محو میشه، صمیمیت محو میشه، عشق و علاقه محو میشه. تو وقتی با همسرت کاری میکنی که 20 سال عشق و علاقه با یک برخورد بعد تو یهو محو میشه، 20 سالم رابطه تو با خدا در قالب بندگی با همین کاری هم محو میشه و هیچ اثری ازش نمیبینی. و قامت لیلها، ولو روزها روزه بوده، شبها عبادت کرده، و اعتقت الرقاب، برده آزاد کرده. ببینید این کارا رو کرده قبول نمیشه. و حملت علی جیاد الخیل فی سبیل الله. آقا این خانم اسبهای درجه یک رو میفرستاده برای مجاهدین در راه خدا، اینا رو مجهز میکرده میفرستاده، یعنی نهایت کمک به میدان جهاد، نهایت کاری که از یه خانم برمیاد اسبها رو مجهز کنه بفرسته. آقا 50 تا اسب فرستاده، هیچ نمیبینه اصلا، تو عالم برزخ که میره بینه هیچ خبری از این اسبا نیست، هیچ جا ننوشتن. البته تو با شوهرت به درست میکردی. و کانت فی اول من یرد النار، این در طبقه و درجه اولیست که وارد آتش میشن، اینها اولویت داره جهنم رفتنشون، چون فساد اینها فساد درجه یک و طبقه اولیست. خونه رو وقتی کسی خراب بکنه، خونه وقتی خراب شد، جامعه برآمده از سلول‌هاییست، مجموعه این سلول‌ها با هم دیگه جامعه رو شکل میده که اون سلول‌ها خانواده است و خانه است. وقتی کسی به خانه آسیب میزنه، به خانواده آسیب میزنه، داره سلول‌های جامعه رو نابود میکنه. و چون سلول در طبقه اول جامعه است، هسته مرکزی جامعه است، وقتی کسی سلول رو فاسد کرد، این در طبقه اولی است که وارد آتش میشه. و کذالک رجل اذا کان لها ظالما، میفهمن مردم اگه این شکلی باشه، همه اینا در مورد مردم هست، همه اینا که گفتیم اثر نمیبینه در مورد مرد هم صادقه. وقتی که آزار بده و ظلم بکنه به همسرش، که بنده اول جلسه موارد فراوانی رو از مصادیق این ظلم و آزار عرض کردم، بیشتر از این هم هست و خود همین موارد هم جزئیاتش آدم وارد بشه خیلی زیاد میشه. و همین مثلا مسئله حقوق همسر، حقوقی که داخل خانه داره، حالا حقوق مربوط به زناشویی او، حقوق مربوط به محبت، به حقوق اقتصادی، به همینجور موارد فراوان واردش بشین، باز اینا هر کدومش جزئیات فراوان و تو هر کدومش آزار و ظلم معنای خودش رو داره و با هر کدومش این مسئله رخ میده. البته درجه بندیش متفاوته، بعضی ظلم ها درجه 100، بعضی ظلم ها درجه 20، آثارش هم به همین میزانه. ظلمی که درجه 100 اثرش هم در محو اعمال 100، ظلمی که درجه 20 اثرش هم در محو اعمال 20. خب روایت بعدی از پیغمبر اکرم میفرمایند که لا تؤذی امرأتون زوجها فی الدنیا. این روایت خیلی روایت جالبیست و حالا از اون روایت های لجدراره، اگر حالا این تعبیر قشنگی نیست، باید بگیم که قشنگ توی روایت پیغمبر خواستن خانوما رو تحریک کنن و قشنگ یه جوری انگار حرف زدن که این خانوما اون حس رقابتیشون تحریک بشه، از این حس انگار استفاده کردن. نمیدونم واقعا قرض رسول الله این بوده یا نه، ولی الان اثرش که اینه، یعنی یه خانم وقتی این روایتو بخونه قشنگ این حسه درش تحریک میشه. میفهمد که اگه یه خانمی شوهرش رو در دنیا آزار بده، یعنی همسر دنیایی همسرش رو آزار بده، قالت زوجته من الحور العین، اون
همسر حورالعین این شوهر. یعنی اگر یه خانومی شوهرش رو آزار داد، این شوهرش یه همسری داره در بهش، حورالعینی داره در بهش، اون حورالعین به این خانومه برمیگرده یه چیزی میگه. وقتی این خانومه داره مثلا تو ماشین دارن جر و بحث میکنن با این آقا، یه شبی آقا اومده صداشون بالا رفته جیغ و داده، یا تلفنیه توی فضای مجازیه، هر جایی که این آزاره، این اذیته وقتی هست، اون حورالعینه برمیگرده به این خانومه یه چیزی میگه، میگه لا توضیح، اذیتش نکن بینم. حورالعین به این خانومه میگه. خیلی فضای عجیب ملکوت صحنه‌ای این شکلی هم داره، میگه لا توضیح قاتلک الله. خیلی روایت بوده عجیبیه، خدا بکشتت، اذیتش نکن بینم. فإنما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا. این یه چند روزی پیش شما مهمونه، به زودی انشالله از پیش شما میاد پیش ما، این امانتی ما، این شوهر منه در واقع، من باید زوجیت واقعی دارم، چون موافقت واقعی رو من باید دارم، زوج واقعی اونه که باید موافقت واقعی داشته باشه، این همسر واقعیه دیگه، همون زوجیت قبلا صحبت کردیم. خب وقتی این همسر دنیایش باش موافقت، البته مردم باید بهشتی باشه دیگه، نه اینکه اونم یه شارلاتانی باشه، این نمیده اون که نیستش که، اونم اگه مرد شارلاتان باشه این زن هم اینجوری باشه، این دو با هم جر بس میکنن، شیاطین کف میزنن، میزنن میرخصن، اونجا حورالعین مورالعین نیست، اینجا مرد مؤمنه، زنه داره اذیتش میکنه و طبعا هم این اذیت به حق نیست، یعنی خانم حق نداره، مرد مظلوم واقع شو، این هم از روایت فهمده میشه دیگه، به قول طلبا این تناسب حکم موضوعه، از این روایت اینجور فهم نمیشه، نمیشه غیر از این باشه، نمیشه منظوری غیر از این داشته باشه، این روایت خانومه داره اذیت میکنه، مرد مظلوم واقع شده، اینجا حورالعینه پشت این آقای شد، پشت شوهرش در میاد، میگه خدا بکشتت، نفرین میکنه این زنه، اذیتش نکن، این چند روز مهمونته، تو قدرشو نمیدونی، میاد پیش ما، همین زودی هست که بیاد پیش ما، اذیتش نکن. خب این خانم تحریک میشه دیگه، شما روایت خانم ها وقتی میشنون، هر وقتی گرمی باید بخوان با آقاشون جر بحث بکنن، یکی فقط بیاد بگه که اون حورالعینه الان داره اینو میگه. حتی بعید نیست که بعضی از خانم ها اینجا همون حورالعین رو هم خلاصه از خجالتش در میان و موارد این شکلی گاهی داریم که گاهی حساسیت نسبت به حورالعین هم هست، این تجربه شده گاهی که یه آقای در مورد حورالعین هم مثلا جایی چیزی میگه میشنوه اینا و خانم حساسیت نشون میده که ای خوشت اومد چیه، چرا مرد شما مردم فلانین علیم بلیم، که بابا اون مثلا اون عالم عالم محدودیت نیست و خانم ها هیچ حس بدی نسبت به حورالعین اونجا ندارن و قبلا عرض کردم کلی هم لذت میبرن و همش جلوه خداست، اسماء الله. ما از این دنیا که بریم انشالله و سر سالم به گور ببریم به حق ابا عبدالله، اون طرف که بریم از شر نفس خلاصیم و همین شیرینی عالم بعده، از شر نفس که خلاص بشیم دیگه این دغدغه ها نداریم، اینا این دعواها اینجا همش مال شر نفسه و این به هر حال از ضعف نفس هم هست، به هر حال خانم محتاج خدای متعال اینجور خلق کرد. اون بحث وصیت امیرالمومنین در مورد این نیاز و این احتیاج مطالبی عرض شد و درخواست میکنم از عزیزان اگه فرصت دارن اونا رو گوش بدن که اینجا یه وقت سوء تفاهم مطرح نشه. خدای متعال این زن رو همونجور که مرد رو محتاج خلق کرده، احتیاجاش رو خلق کرده در نسبت به همسرش، زن رو هم محتاج خلق کرده و محتاج پناهگاهه، محتاج به اینی که تکیه بده. الرجال و قوامون علی النساء، این خانم نیاز داره که تکیه بده به این آقا و هر چیزی که این تکیگاه رو برای او سست بکنه، این خانم رو در یک بیتابی و استرابی قرار میده. یکی از چیزایی که او رو سست میکنه همینه که میبینه شوهر رو به دیگری توجه داره. حالا ولو این توجه هم توجه معقول عاقلانه و سالمی باشه و به حق باشه، از قاعده خارج نباشه، باز هم نوعا اینجوره خانم ها که از همینه دچار استرس و بیتابی میشن، که البته نباید اینجور باشه، باید کار بکنیم دیگه، هر کسی باید رو نقاط ضعفش کار بکنه، آقایون جوری خانوما جوری، آقایون باید نقاط ضعفشون کار کنن که تا یه چشم و ابروی دیدن دلشون نره، خانوما باید کار بکنن که تا این آقا چشمکی باز به یکی دیگه زد ولو به حق، باز دلشون نره اینوری نره، یعنی دلشون کنده نشه و در موضع مقابل قرار نگیرن. به هر حال اینو سخته دیگه، اینو کار کردن میخواد، باید کار کنیم، ما نیاز به تربیت و پرورش داریم، برای خودمون کار کنیم. به هر حال این هست و اونجا بحث نفسانیت ما دیگه نداریم حورالعین، لذا هیچ احساس رقابتی باهاش این خانم نمی کنه. اینجا این احساس نیازه و این احساس تکیگاهه. همین هم اگر انسان از جهت توحیدی قوی بشه، در همه اینها نگاهش اصلاح میشه، درست میشه، قوی میشه. اون طرف که رفتیم همش توحیده، همش جلوه ربوبیت حق تعالی و نعمات، همه چیمو دیگه نعمت. اینجا غافلیم، نعمت رو نعمت نمیبینیم، خودمونو مالک میبینیم، صاحب اختیار میبینیم، رب میبینیم، که همه بدبختیمون به همینا برمیگرده. من خودم سوار بنی شوهره میبینم، یا شوهره خودشو سوار بنی خانمه میبینه، مالکش میبینه، مدبر رو میبینه. اون وقتی رفتیم اینو ما هیچ کاری و همه کار کسی دیگه یه، و هیچ احساس رقابتی نیست، هیچ احساس تنگنایی نیست، احساس نمیکنیم کسی داره جای ما رو تنگ میکنه. از حضور دیگری در حریم خودمون احساس تنگنا نمیکنیم. اینه که هر خانه بهشتی برای همه بهشتی جا داره، این بخاطر اینکه اون وقت تنگنایی نیست. از حضور کسی جای کسی تنگ نمیشه، به هیچ نحو جای کسی تنگ نمیشه، نه در دل او، نه در خانه او، نه در علاقه های او، نه در توجهات او. هیچ تنگی اون طرف، عالم تنگی اینجاست، تنگنا مال دنیاست، دنیا داره تنگی و تنگناست، اون ور داره گشایشه، داره وسعته. و هر چه هست اونجا وسعت پهناوره، هیچ زیغی اون طرف نیست، این همون طرف نیست. این احساس رقابت با حورالعین و اینها، و این حورالعین هم حالا ما به شوخی گفتیم داره اینجور نهیب میزنه، اونم میخواد که مثلا این خانمو تحریک بکنه، تحریک زنانگی نمیخواد بکنه، تحریک ایمانی میخواد بکنه که تو قدر این شوهر مؤمنت رو بدون، تو این به ایمان رو متصل باش، این ایمان داره، این رفتارش مؤمنانه است، بر اساس عمل به وظیفه داره کار میکنه. کاری نکن از اون منفک بشی، جدا بشی، دور بشی. اون وقت اول جدا شدنتون با مرگ دیگه اول جدایی ابدی است، و این بده، این خوب نیست زن و شوهر با مرگ از هم جدا بشن. معلوم شه که تو دنیا با هم زوج نشده بودن، اگر زوجی با مرگ از هم جدا شدن، اینا معلوم شه که در دنیا واقعا با هم جفت نبودن. با از هم جدا شدن نه یعنی بدن نره ازدواج کنه تو دنیا، نه، به معنی اینکه اینا اون اتصال برزخی و ملکوتیشون قطع بشه از هم، این خوب نیست که. ولو اینجا هم ازدواج کنه، امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا ازدواج کردن، ولی اتصال ملکوتی قطع شد، نه، اون طرف هم فاطمه جز علی زوجی نداره، علی جز فاطمه زوجی نداره، زوج درجه یک اول متصله که اینو قبلا نمودش توضیح داده شد، اتصال حقیقی اون طرف، اینو میگن زوجیت واقعی. و این حورالعین داره نهیب میزنه، میگه تو چرا داری از شوهرت جدا میشی؟ ولو طلاق گرفته نمیشه، طلاق دنیایی گرفته نمیشه، ولی طلاق اخروی که داره گرفته میشه. هر بار که این زن و شوهر همدیگر رو آزار میدن، اذیت میکنن، کینه و کدورتی از هم ایجاد میکنن، دارن طلاق اخروی میگیرن، طلاق معنوی میگیرن، زوجیت ملکوتیشون داره از هم گسسته میشه. و بسیاری از برکات در زندگی مال زوجیت مادی نیست، مال زوجیت ملکوتی و برزخی است. اون دو سومه دین و اون برکات، اون 70 برابر شدن نماز و اینها ظاهرا مال زوجیت ملکوتی است. البته زوجیت مادی و دنیایی هم آثاری داره، ولی اون اصل مال اونجاست. این برخورد بد، این رابطه ناجور، این هم ناشکری کفران نعمته، هم قطع کردن اون زوجیت و طلاق معنوی است. اون طلاق معنوی که اومد، اینا ظاهرا تو دنیا زن و شوهرن، ولی دیگه تو عالم برزخ اینا کسی زن و شوهر به حساب نمیاره. شاهدش هم همین که حورالعینش بهش میگه که خدا بکشتت. خب چرا حورالعین باید؟ حورالعین که باید از همسر واقعی شوهر خودش خوشش بیاد. اصلا حورالعین همینه، عاشق همسر واقعی شوهرشه، اصلا خادم همسر، هم شوهرش هم همسرش. این داره میگه خدا بکشتت، یعنی رابطه قطعه و فقط من همسر رو هم دیگه، حالا تو همسرش نیستی. و من آرزو میکنم که این زودتر از تو جدا بشه و بیاد پیش ما، زودتر به ما ملحق بشه. خب روایت بعدی میفرماید از امام صادق علیه السلام: ملعونتون ملعونتون، دوبار لعن کرد، امرأتون تؤذی زوجها و تقوم. حالا اینم که دوبار لعن کرده، شاید بچش اینه که هم ملعون در دنیاست هم ملعون در آخرت، دوبار لعن کرد، یعنی هم آثار لعن رو در دنیا میبینه، اینکه برکتی نمیبینه، رحمتی نمیبینه در زندگی، هم آثار لعن رو در آخرت میبینه. خانومی که تؤذی زوجها و تقوم، شوهرش رو آزار میده و مقمومش میکنه، غمزده میکنه، کاری میکنه که شوهر غمگین میشه. و سعیدتون سعیدتون، دوبار فهمیدن، دوباره سعادتمنده، هم پس در دنیا میتونه این باشه، سعادتمند در دنیا و سعادتمند در آخرت، امرأتون تو کرم و زوجه ها ولا تؤذی، خانومی که اکرام میکنه شوهرش، کریم کریمانه برخورد میکنه با شوهرش، جایگاه کریمانهی برای شوهرش قائله، شایسته کرامت و احترام میبینه، محترمانه برخورد میکنه با شوهرش، ولا تؤذی، آزارش نمیده، و توتی اهو فی جمعی احواله، در همه حال مطیعشه. مطیع عربی و مطیع فارسی فرق میکنه. مطیع فارسی به معنی همون نوکری و کلفتی و گوش به فرمانیه، مطیع عربی این نیست. مطیع عربی از تو میاد، تو یعنی رقبت، رقبت نشون دادن، موافقت نشون دادن. مطیع عربی با مطیع فارسی تفاوتش اینه، نه یعنی هرچی شوهر بگه این گوش کنه، به این معنا نیست. مطیع یعنی در همه حال مطیع شوهرش بشه، در همه حال خوش موافق نشون بده، حتی در اون وقتی که مأموره به این که حرف شوهرش رو گوش نده یا لازم نیست که گوش بده. همه جا که لازم نیست زن حرف شوهرش رو گوش بده، اونجا هم که لازم نیست گوش بده، باز خودش رو در موضع مقابل نشون نمیده. این میشه معنای مطیع عربی در روایت، هیچ وقت در موضع مقابل خودتو نشون نده، گارد نگیر، جبهه نگیر، جبهه مطیعش باش در همه حال، مگر جایی که دیگه واقعا تکلیف به جبهه گرفتنه، که اون موارد نادر و فضای خیلی خاصی است که دیگه باید این خانم جبهه بگیره واقعا در برابر این آقا که کار به موردش هم نداره. روایت بعد از پیغمبر اکرم: ویل لامرأة اغضبت زوجها. ویل چاهی است در جهنم، که حالا چاه در جهنم و اینها جهنم این شکلی نیست که مثلا چاهی اون گوشه داره اونها. جهنم، حالا بحث جهنم بحث مفصلی است که بنده خیلی پرهیز کردم از ورود مباحث بهشت و جهنم، از موقعیت خاص و توصیف بهشت و جهنم تو این بحث صدق در قیامت پرهیز داشتیم، خیلی وارد موارد جزئی نشدیم که مثلا درهای جهنم، عذابهای جهنم، چاهای جهنم، طبقات جهنم، در مورد بهشت، قصرهای بهشت، طبقات بهشت، در مورد اینها بحثی نکردیم. شاید بعدن بحث بشه که بعید میدونم، شاید هم بحث نشه که همین محتمله، ولی این ویل به معنای یه چاه خاص و اینها نیست، همون سقوط و پایین افتادن که حالا قبلا هم عرض شد، اون تونل بالا و تونل پایین، کسی تونلی داره به سمت پایین و سقوط، این میشه ویل، یعنی کسی وقتی این ویژگی رو داشت، این تو اون تونل است، این تو اون چاله است، تو اون تونل داره میره پایین الان، و هر عملی یک ویلی میتونه باشه. ویلون لل متففین، ویلون لل مکذبین، ویلون لکل همذتن لومزه، اونی که کم فروشه تو ویل کم فروشی افتاد، اونی که همزه و لومزه نیش میزنه مسخره میکنه تو ویل همز و لمز افتاده، اونی که مکذبه تو ویل مکذبین افتاده. ویلون لکل جبار عنید، اونی که جبار معانده اونم ویل این شکلی ده. حالا ویل یه وقت ویل افعاله، یه وقت ویل صفات، این ویل ویل عمل، و هر کدوم معنی چاهی میتونه باشه برای جهنم دیگه، یعنی کسی برای ورود به جهنم هر کدوم این چاها، 10,000 تا چاه ما اینجا داریم مثلا به میزان اعمال، به تعداد اعمال در شبانه روز، به تعداد رابطه ها و به تعداد اعمالمون، ما یک چاه به سمت جهنم داریم، همونجور که یک نردبان به سمت ملاقات حق تعالی داریم. در هر عملی یک نردبان به بالا داریم، یک چاه به پایین داریم. در هر رابطه همطور. تو ارتباط زن و شوهر همونقدر که این ارتباط نورانی باشه، مخلصانه باشه، تکلیف مدار باشه، خدا رو میخواد راضی بکنه، ضابط منده، این معراج داره، اینا دارن دو تای با هم میرن بالا، دارن صعود میکنه. و خدای نکرده رو مبنا نباشه، این ویله. میفهمد ویل لامرأتن اقذبت زوجها، ویل برای خانومی که شوهرش رو عصبانی کنه. خب اینم باز به قول طلبها تناسب و حکم موضوعش این میشه، چجور عصبانی کنه؟ خب آسیه هم فرعون رو عصبانی کرد، آخر عصبانی شد کشتش. اونم ویل لامرأتن همین شامل هم میشه؟ نه دیگه، اون عصبانی کردن به حق بود، عصبانی کردن درست بود، یعنی پافشاری کرد بر عقیدش، دست بر نداشت و هم عصبانی شد. خب یه زن و شوهری هم، یه خانومی ولایت مداره، بینش سیاسی سالم داره، بصیرت داره، فهم خوب داره، تکلیف مداره، با اخلاص، متشرعه، شوهره اعصابش خرد میشه، میگه من بعد آرایش کنی بیا بیرون، این قبول نمیکنه. شوهره عصبانی میشه، خب بشه که بشه، عصبانی شده که شده، به درک. این حقی نداره که اینجا بخواد. البته اونجا هم باید در موضع مقابل خودش رو جبهه‌ای مقابل نباشه و بتونه این راضی کنه و متقاعدش کنه و بفهمونه بهش حرفشو. ولی حالا برفرض هم نشه، این مشکلی الان اینجا نیست. اون وقتی که نه، اون یه درخواست به حقی داره، یا درخواستی داره که لااقل ناحق نیست. حالا به حق هم نباشه، ناحق نیست، چون هر چیزی اینجوری نیست که یا به حقه یا ناحق، بینش هم هست دیگه، مباهه. حالا مثلا میگه که من فردا مثلا مادرم رو در میان خودش کرفس درست نکن، قرمه سبزی درست کن. حالا این درخواست یا به حقه، با جیبش اینجور جور در میان، یا نهایتش اینکه ناحق نیست، این خانم گوش نمیده به هر دلیلی. این اغذبت زوجه ها، شوهرش رو عصبانی کرده، ویل لامرأت، همینجا رفت تو ویل عصبانی کردن شوهر و همینجا دریچه بود برای جهنم و سریع باید برگرده از این ویل بیاد بالا، وگه نمیره تا تعمیره. و توبا لامرأت، حال ببینید در برابر ویل توبا رو برده، خیلی قشنگ. توبا هم شاخه های متصل به درختی است که این درخت ریشه داره در بیت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما. این درخت، درخت توباست و همه اعمال خوب شاخ و برگ این درخته، درخت ولایت. و که حالا خودمون هم ریشه در توحید داره، همه اینو به توحید برمی‌گرد. کسی اگر این فعل رو داشت، این به توبا متصله. ببینید پس هر عملی از اعمال ما یه گوشش به توبا برمیگرده، یه گوشش به ویل، یا داره میره بالا شاخ و برگ اون درخته، یا داره میره پایین یه چاهی، یا داره میره تا اعماق بعد از خدا، دور شدن از خدا. این چاه دور شدن از خدا که بدتر از دور شدن از خدا ما هیچی نداری، نارضایتی خدا. و جوری باشه انسان که این رب کریم قدیر غفور غنی، این خدای همه چیز، این خدای دلبر، این خدای معشوق، این حقیقت دیوانه کننده، این از آدم ناراضی بشه، ما از او دور بشیم، تو دافعه او بیفتیم، تو مغناطیس بعد او بیفتیم، در انرژی منفی بیفتیم، داره پس میزنه ما رو. این از این بدتر ما چی داریم؟ این تو ارتباطات ما با خانوممون، با شوهرمون، با بچه‌مون، همش همینه. هر کلمه که از دهن من بیرون میاد، یا داره منو تو مغناطیس جذبه حق تعالی میندازه و میکشه به سمت خدا وجودی، داره منو به منبع وجود نزدیک میکنه، یا داره منو دفع میکنه از منبع وجود، دارم میرم به سمت عدم. البته هیچ وقت آدم عدم نمیشه، ولی هی بهرش از وجود، مثل اینکه این چشم من هیچ وقت، من این سفیدی و سیاهی چشمم از دست نمیدم، ولی انقدر ضعیف میشه که این سفیدی و سیاهی هست، ولی کارایی نداره، ملحق به عدم میشه، هیچ نشانه وجودی در اون نیست. آدم با معصیت خدا اینجوری میشه، هیچ نشانه وجودی در اون نیست. لا یموت فیها ولا یحیی، معدوم نمیشه ولی هیچ بهره از حیات نداره، نه موت نه حیات. لا یموت فیها ولا یحیی، این تو ویل رفتنه. ویل اون مغناطیس بعد از خداست، توبا اون مغناطیس جذب خداست، کشش به اون سمت. تو این ارتباط با همسر راضیش میکنی، دلشو به دست میاری، به توبا میفتی. رضی عنها زوجها، خانومی که شوهرش ازش راضیه، شوهرش ازش راضیه، این به توبا بنده، این خانوم به توبا بنده. اون خانومی هم که شوهرش ازش عصبانیه، غضبناک، اینم به ویل. این افتاده تو مغناطیس بعد از خدا و داره هی از وجود دور میشه و به عدم نزدیک میشه، هی از آثار وجودی از او داره گرفته میشه. دست داره، خاصیت نداره، چشم داره، خاصیت نداره، تنفس میکنه بدون اثری در این، درس میخونه اثر نمیبینه، به دیگران خوبی میکنه اثر نمیبینه، ذکر میگه اثر نمیبینه، توسل میکنه فایده نمیبینه، هیچ بهره وجودی توی عالم نداره، هیچ اثری نمیبینه از هیچ چیش، از هیچ چیش اثر نمیبینه. میمهم کرد اون یکی یه ذره کار انجام میده، صد تا اثر میبینه. اون تو مغناطیس جذبه و محبت حق تعالی افتاده، آثار میبینه که به خواب شبش نمیدیده، چون شوهرش از او راضی. خیلی تو اینا حرفه. حالا عرض کردم با همه اون موارد و مصادیقی که عرض شد، شما اون گستره رو داشته باشید و نگاه کنید، ولو در همین که در ارضای نیازهای همسرش به نحویست که شوهرش ازش راضیه، همینقدر این عمل داره، این میره تو عالم برزخ، آثاری میبینه از این، آثاری میبینه. گاهی هم اهل نماز ساعت اینا زیاده، بعضی هست متاسفانه خدایی نکرده ممکنه باشه، این خانم دهه محرم صبح جلسه، ظهر جلسه، عصر جلسه، شب جلسه، نه آرایش، نه رسیدن به سرورز. آقا کی گفته که مثلا اگر شوهر شما طالب بود، مائل بود، مایل بود، یعنی به این که شما با یک سرورز آراسته تو محرم تو خونه بچرخید، عطری بزنید، آرایش بکنید، نه این الان محرمه آشوراست. حالا آشورا تا صبح بحثش جداست، ولی روزای دیگه‌اش محرم صفه. کی گفته شما تو خونه باید همیشه مشکی پوشیده باشی تو این محرم و صفه؟ تو خونه، حالا بیرونش بحث دیگریست، چرا نباید برسی؟ این شوهر راضی باشه و خواستش هم به حقه، ناحق نیست، به حق. یا من محیط کارم پر زنه، هزار قلم آرایش میکنه، من لااقل تو خونه خودم احساس کمبود نکنم. یا میگه به زبان قال میگه، یا به زبان حال داره میگه، این مطالبه رو داره. این الان این ارضای نیازه از او کار 10 تا این جلسه که صبح تا شب رفتی و میکنه، و میری هم اثری هم نمیبینی، درس اخلاق میری اثر نمیبینی، این کتاب میخونی اثر نمیبینی، ذکر شروع میکنی، مراقبه رو میخوای جدی بگیری اثر نمیبینی، فایده نمیبینی. به توبا و متصل بشه آدم، این توبا اینجا حاصل میشه، همسرش از او راضی میشه. پیغمبر اکرم فرمود لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها، خدا نگاه نمیکنه به زنی که شاکر شوهرش نیست. حالا اینا همش با بحثای توحیدیه دیگه، خود شوهر نعمت خداست و هر چی که از او میرسه رحمت خداست، خود شوهر که کاری نیست، جدای از خدا نیست، همش از خداست، و خدا دوست داره واسطه های فیضش دیده بشن، واسطه های فیض نسبت بهشون تشکر باشه، واسطه های فیض بهشون اعتنا بشه، به عنوان واسطه فیض بودن. یه خانم شوهرش رو واسطه فیض بدونه، این داره به وظیفهش عمل میکنه. ببینید الان بنده و شما میریم بانک که میریم، حقوق ما رو ریختن به حساب اون اداره ما، ریخته تو حساب، منو تو حساب، من میام اینجا برگه می نویسم، میخوام برداشت بکنم، 2 میلیون برداشت میدم به این کارمند محترم بانک، ایشون 2 میلیون میذاره روی پیشخوان و این برگه از من میگیره. ما از این تشکر میکنیم نمیکنیم؟ تشکر بچی میکنم چون این حقوقمو داد؟ نه، این اصلا کاری بود؟ نه. 2 میلیون داد، این وظیفه‌شو انجام داد، من برگر به او دادم، او هم 2 میلیونمو در ازای این داد، به وظیفه‌ش عمل کرد. تشکر من از او بابت اینه که به وظیفه‌ش عمل کرد. همین، به وظیفه‌ش عمل کرد. این خانم هم تشکر میکنه از شوهرش چون این آقا به وظیفه‌ش عمل کرد. میتونست نره، این هم میتونست نره، میتونست سر به دوونه، سر کار بذاره، طولش بده، اذیت بکنه، با گوشیش فر بره، که بعضی وقت و بعضی هم اینجوری هم هستن. ولی با محبت نشست، نگاه کرد، خوند، درست دقیق انجام داد. تشکرم باید اینکه به وظیفه‌ش عمل کرد. بینه من نونخوره این نیستم، پولم از اون نمیگیرم، هیچ کاری هم نیست، هیچ دخالتی در اون حقوق من نداره، فقط واسط است. میفهمد خدا نگاه نمیکنه به کسی که شاکر شوهرش، به اون خانومی که شاکر شوهرش نیست. وظیفته، باید میکنم میکنه. برو ببین شوهرهای مردم برشون چیکار میکنه. این نظر خدا از او برداشته میشه. حالا این نظر خدا برای چیه؟ اون توجه برای چیه؟ ما وقتی به هم دیگه توجه میکنیم برای چیه؟ الان یه بابا بچه که نگاه میکنه، مادر شب تا صبح پا میشه هی به این بچه کوچیکش نگاه میکنه، توجه میکنه. توجه به چی میکنه؟ کم و کسی نداشته باشه، مشکل نداشته باشه. توجهات مربوط به نقص و کماله دیگه، کمالی رو میخواد به او برسونه، نقص رو میخواد از او برطرف بکنه. این توجهات، نگاه های ما به همدیگه این شکلی. البته ما نگاه هم به همدیگه گاهی هم کمال یک کسی داره، به اون نگاه میکنیم که از او، از کمال او لذت ببریم و بهره‌مند بشیم. این در بین ما هست، این نگاه مادی. دمد خدا این نیست، دمد خدا همون نگاه برای رفع نیاز و رفع مشکل. حالا شما میخوای برید فلان دستور و ذکر رو انجام بدی که خدا نیازت رو و مشکلت رو برطرف کنه، خدا همینجاست و نظر رو هم همینجاست. تو ارتباطت با شوهر شاکر باش، اینجا خدا نیازت رو برطرف کنه، به تو توجه میکنه، نظر میکنه، نظری که رفع نیاز میکنه، رفع نقص میکنه، ایجاد کمال میکنه. یکی از بزرگان، اینو شاید گفتم نمیدونم، یادم نمیاد، یکی از بزرگان یزد وقتی بهشون رسیدیم، ایشون فرمود که زن و شوهر اگر با هم خوب باشن، این رزقشون زیاد میشه، چون ارباب دوتا نوکر خوب داره، وقتی ارباب ببینه دوتا نوکر زن و شوهر با هم خوبن، به اینا محبت بیشتر میکنه. ما نوکر امام زمانی و رزقمون هم دست حضرت، اگر با هم خوب باشیم حضرت اینو تقویتش میکنه، بهترش میکنه و بیشترش میکنه. پس خانومی که شاکر شوهرش نباشه، خدا بهش توجهی نمیکنه و هی لا تستغنی، در حالی که این خانم مستغنی از اون آقا نیست، بی نیاز نیست، بهش نیازمنده. تو چرا وقتی به اون واسطه نیازمندی؟ مثل اینکه یکی بیا تو بانک نه سلامی بکنه، نه جواب سلامی به این کارمند بده، نه اصلا محلش بذاره، کاغذ میخونه و کاغذ پرت بکنه، به حساب نیاره این کارمند و این وسط بگه تو چی کاری؟ حقوق ریختن و تو هم همینی که جلوت نمیشن باید انجام بدی. این تکبرها خدا دوست نداره ببینه در برابر واسطه های فیضش کسی تکبر نشون میده. این تواضع در برابر واسطه های فیض باعث میشه که رحمت رو خدا بیشتر جاری میکنه و نظر خاص میکنه. خب باز تو همین فضا روایت داریم که ایما امرأت لم تستغن عن زوجها و لم تشکر له، هر خانومی که مستغنی از شوهرش نیست، نیازمندشه، برها نیازمند توجه اوست، نیازمند کمک مالی اوست، نفقه اوست، ولم تشکر له، شاکرش هم نباشه. لم ینظر الله عز و جل الیها یوم القیامه، خدا روز قیامت به اون نگاه نمی، اون نگاه دیگه نگاه محبت، نگاه رحمت، توجه ویژه است که کم و کسری ها رو برطرف کنه. همین الان نمیگیم، میگیم مثلا فلان مسئول اصلا یه نگاه هم انگار به این مردم نمیکنه، یه نگاه هم به این ادارهش نمیکنه، یه نگاه هم به این کارمندش، به این منشیش نمیکنه. اون نگاه، منظور اون نگاهی که میاد سر ملک میکنه که نیست که، یعنی بیاد یه حالی ازش بپرسه، آقا کم کسی نداری، مشکلی نداری، میخوای برات یه وامی جور کنم، میخوای فلان جا تو مثلا یه سفارشی بکنم، این نگاه خاصه، خدا متعال روز قیامت از این نگاه ها میکنه، تو برزخ هم از این نگاه ها داره. اون رو باید فهمون که اگه خانومی تو خونه جابجا کنه چیزی رو، خدا از این نگاه ها به اون میکنه، و اگه از نگاه کنه لم یعذبه، دیگه عذاب نمیکنه. خدا اگه به کسی نگاه کرد دیگه عذابش نمیکنه، عذاب رو از او برمیداره. این خانم این شکلی محروم از این نگاهه و در برزخ میبینه که کم و کسری ها برطرف نمیشه، میبینه میلنگه، شاکر نبوده، همیشه زبونش دراز بوده در برابر این شوهره، هیچ وقت سرش پایین نبود، همیشه با این که مگه چی کار کردی، این کار کردی وظیفت بوده، خب دیگه چی، دیگه چی کار کردی، منم این کارو کردم، تو اگه اون کارو کردی من ده برابر اینا. این لحن، لحنی که خدا دوست نداره، و کسی وقتی اینجوری صحبت میکنه خدا واگذار به خودش میکنه، پس برو خود حل. این زبان رو من خوشم نمیاد، این مدل، این گویش، این ادبیات رو من خوشم نمیاد. باز از همین جنس امام صادق فرمود ایما امرأة قالت لزوجها ما رأیت قط من وجهک خیرا، اگه یه خانم برگره به شوهرش بگه که من هیچ وقت هیچ خیلی از تو ندیدم، که هم حکم کلی سری که قبلا هم صحبت کرد، فقط حبت عملها، یعنی عملش نابود میشه. این حکم این شکلی که هیجانی و احساسی و برای جلب توجه و ایناست، این به هر حال اعمال، بحث حبت اعمال هم که خیلی وقت پیش همونه صحبت کردیم، اون حبت اعمال اینجا رخ میده. و این روایت رو هم به هر حال چند تا روایت دیگه داریم تو این زمینه بخونیم، این روایت رو خیلی سریع توی چند دقیقه باقی مانده، اون روایت رو پیغمبر اکرم رو احتمالا میره برای جلسه بعد، اگر توفیق باشه جلسه بعد کل اون روایت رو میخونیم، چون خیلی مهمه و خیلی بحث برزخ رو باز میکنه که محمود صدوق در ثواب الاعمال روایت رو نقل کرده. اسماء دختر یزید، یزید انصاری، این اسماء اومد، یعنی ایشون نقل میکنه، میگه که پیغمبر یه روزی از مسجد رد میشدن، دیدن که تعدادی از زنان نشستن، اسبتون من النساء قعود، یه تعداد این خانم‌ها نشستند، فعلوا بیده الیهن بالسلام، با دستش به اینها سلام داد، اینم توش لطیفه و نکته است، سلام شروع کردن، اینم دست آوردن بالا، چون نگاه نمی‌کردن دیگه قاعدتا، بعدم گشن جو به خانم زل بزنن سلام نگو، بابا آش خانم فلانی حالتون چطوره، اینا نبوده دیگه در پیغمبر، ما در علما هم اینا رو ندیدیم، چه برسه پیغمبر اکرم. و حضرت دستی بالا می بردن به علامت توجه و سلام، و حضرت فهمدن ایاکن و کفران المنعمین، مبادا شما منعمینتون رو کفران کنید، اونا که بهتون نعمت میدن رو کفران کنید، ایاکن و کفران المنعمین، دوباره اینو فرمودن. یکی برگشون یا رسول الله، یکی خانم اعوذ بالله یا نبی الله من کفران الله، ما پناه میبریم به خدا از این که بخوایم خدا رو کفران کنیم. حضرت بله بله، ان اهداکن تطول ایمتها و یطول تعنیسها ثم یزوجها الله البعل و یفیدها الولد و قرة العین ثم تقذب القذبه. خیلی روایت جالبی است. حضرت فرمودن که همین شماها بعضیاتون مدت ها بدون شوهر میمونید، مدت ها میشین که خواستگار بیاد، یه شوهر خوب براتون جور بشه، تو خونتون، تو خونه موندنتون خیلی طول میکشه، تعنیس با عین به معنی تو خونه موندن، کسی نمیاد باش ازدواج کنه، خواستگاریش نمیاد. از همینایی که شما بعضیاتون تو خونه مدت ها میمونین و خواستگار ندارین، خدا روزی میکنه، یه شوهر براش پیدا میشه، میاد خواستگاری و ازدواج میکنه، بعد خدا یه بچه هم نصیبش میکنه، یفید و حل ولد و قرة العین، یه بچه یه نور چشم خدا بهش میده، ثم تقذب القذبه، بعد این خانوم با این حملات که خدا بهش کرده عصبانیتش رو نمیتونه کنترل کنه، غضبش رو نمیتونه کنترل کنه، فتقسم بالله ما رأت منه ساعت خیر قط، بعد این خانوم یهو عصبانی میشه داد میزنه، قسم میکنه میگه به خدا قسم من هیچ یه آب خوش از گلوی من توی خونه پایین نرفت، یه روز خوش من اینجا ندیدم، یه ذره محبت من توی خونه ندیدم، یه بار نشد این کارو بکنه، یه بار حرف ما رو گوش، یک بار اونی که ما خواستیم انجام نده، از این حرفا میزنه. میگه من تا حالا یه لحظه خیر توی خونه ندیدم. فذالک من کفران نعم الله عز و جل، این کفران نعمته. و ذالک من کفران المنعمین، این کفران منعمینه، این بی‌اعتناییه، این توجه نکردنه، این اعتنا نکردن به نعمت‌های خداست، این پشت پا زدنه، این عذاب خدا رو میاره، اینجور برخوردی خدا بدش میاد، قهرش میاد، از این کارا نکن، اینا کفرانه. خب اینم از این روایت. روایت بعدی پیغمبر فرمود که ایما امرأت ادخلت علی زوجها فی امر نفقه و کلفته ما لا یطیق، هر زنی که در امور نفقه به شوهرش فشار بیاره بیش از اونی که مستحق و لازم و اینها فشار میاره و چیزی بیش از اون میخواد، بیش از اونی که کارو زندگیش باش راه میفته، سطح درآمد شوهر رو میدونه، سطح نیاز خونش رو میدونه و چیز که نیاز اولیه و فوری نیست و درآمد شوهرش هم کفاف نمیده رو میخواد. هر خانومی که این شکلی باشه لا یقبل الله منها صرفا ولا عدلا، این کارهایی که میکنه در دنیا اثری براش انجام نمیپذیره و خدا متعال قبول نمیکنه ازش، الا ان تتوب و ترج، مگر اینکه توبه کنه و برگرده و تطلب منه طاقته، در حد توانش از این آقا، در حد توان آقا ازش بخواد. خب این هم از این روایت. روایت بعدی فهمون من کانت لهو امرأتون لم توافقه، هر کی که یه خانومی داشته باشه که باش موافق نیست و لم تصبر علی ما رزقه الله تعالی، به اونی که روزی این شوهر شده این خانم قانه نباش، به هر حال آقا داره زحمتشو میکشه، صبح میره بیرون، سر کار میره، شاغله، از کار کم نمیذاره، انجام میده وظیفه که به دوشش، درآمدش همینقدره، هی قر 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 من خواستگار اینجوری هم داشتم، چرا با اون ازدواج نکردم، اومدم زن تو شدم، بی ارزه‌ای، برو ببین با جناقت داره چیکار میکنه، صبح میری شب میای، آخرشم آخر ما نمیتونی فلان چیز برام بخری، این هم آخه کار تو داری، تو هم شدی مرد، تو هم خاصیت داری، ارزه نداشتی بچه زن گرفتی، از این حرفا میزنه، موافق نیست، صبرم نمیکنه و شقت علیه و به این شوهرش سخت میگیره، مشقت ایجاد میکنه برای شوهرش و حملت هم عالم یقدر علیه، زورش میکنه به این آقا کارایی رو که این آقا در قدرتش نیست، توانش رو نداره. لم یقبل الله منها حسنتن، خدا هیچ حسنه از این خانم قبول نمیکنه، تتقی بها حر النار، هیچ حسنه که بخواد باهاش آتش جهنم رو از خودش دور کنه براش ایجاد نمیشه، چون قبلا عرض کردم آتش جهنم هم حقیقت دنیاست، حقیقت ملکوتی دنیاست، این خانم هم که این شکلیه این غرق در دنیا و تعلقات به مادیاته، این هم دنیا براش جهنمه، هم شب اول قبر جون کندنش مصیبته، موقع مردنش مصیبته، شب اول قبرش طولانیه و ورودش به برزخ خیلی سخته، آتش رو نمیتونه با اینو دور بکنه چون چیزی نداره که باش تعلقات، چون حسنات باید مورد تعلقات مادی در بیاره دیگه، خانومی که این شکلیه گرفتار تعلقاتش و این آتش گرفته وجودش رو، حسنات هم باش فایده نداره چون حسنه باید او را تعلق در بیاره، حسنات اگه فایده داشت که اینجوری نمیشد، اصلا حسنات اگه فایده داشت نشانش به همین بود که این با شوهرش خوب میشد، این چون با شوهرش خوب نیست و اینجور درخواست ها و توقعاتی داره خودش علامت بر اینه که اون حسنات قبلی قبول نشده و همه رو به باد داده، هرچی بوده این آتیش تعلقش به دنیا سوزنده. و غضب الله علیها ما دامت کذلک، تا وقتی همین شکلیه خدا بهش غضب میکنه. ببینید ما تو نماز هر روز میگیم غیر المغضوب علیهم، خدا ما رو جز مغضوب علیهم قرار نده، یکی از اقسام مغضوب علیهم کیان، شوهر یک خانومیه که به درآمد شوهرش راضی نیست، صبر نمیکنه، اذیتش میکنه، بهش فشار میاره، یعنی هر روز همه ما داریم از خدا میخوایم این شکلی نباشیم، ما این زنه نباشیم، مغضوب علیهم نباشیم، که یکیش اینه، تا وقتی این خانم این شکلیه مغضوبان علیه، خدا بهش غضب کرد. روایت بعدی از پیغمبر اکرم فرمود لا یحل للمرأه ان تکلف زوجها فوق طاقت، حلال نیست برای اینکه خانم، برای خانم حلال نیست که شوهرش رو به بیش از طاقتش مکلف کنه، فشار بیاره رو دوشش بندازه فوق توانش. بلا تشکوه الى احد من خلق الله عز و جل، یا از این شوهره بره پیش احدی از مخلوقات خدا گله کنه. لا قریبا ولا بعید، نه نزدیک نه دور. این خیلی روایت عجیبی ها، نمیدونم چند نفر این روایت عمل میکنه. دانی مثلا کسی این روایت عمل کنه؟ حق نداره این خانم از شوهرش بره گله کنه، نه پیش نزدیک نه پیش دور، نه پیش مادرش، خواهرش، مادر و خواهر خودش، مادر و خواهر شوهرش، نه دور که الان که باب شده که میان تو اینستاگرام سری میزنن، سری همه میدونن تو گروه خانوادگی میگن، تو مهمونیات داد میزنن. حق نداره مگر یه مورد خاص نادری از باب نهی از منکر، شرایط ویژه که اون مواردش خیلی خاصه و اهل تشخیص میتونن تشخیص بدن. عمده مسائل این شکلی نیست. برام رفته فلان لباسو خریده اینجوری کرد، یه گل بهش گفتم بگیر، میدونه من گل فلان دوست دارم، رفته فلان گلو گرفت. آی خلق الله، آی فلانی، آی شمسی، آی کبرا، آی فلان، اینا ما مجوزی براش نداریم و فرمون لا یحلو، حلال نیست برای این خانم و عقوبت هم داره مشخصه. پیغمبر اکرم فرمود لو ان جميع ما في الارض من ذهب و فضه حملته المرأه الى بيت زوجها، خیلی اینم از اون روایت فوق العاده است، ثم ضربت على راس زوجها يوما من الايام تقول من انت انما المال مالي. خیلی روایت با اینکه مال کی بوده این پیغمبر 14 قرن پیش فهمیدن، خیلی حدیث آپدیته و به روزرسانی شده است، کامل مطلبت دقیق و بروز. فهمود که اگر یه زنی همه طلا و نقره‌ای رو زمین رو ببره خونه شوهرش، یعنی جهیزیه که با خودش برده این باشه، یه روزی از روزها سرکوف بزنه به این شوهره بگه تو کی، انما المال مالی، همه این زندگی من آباد کرد، مال مال منه، من اینا رو آوردم، تو چی آورد، تو چی داری، کی تو رو به حساب میاره. اینجا داره که میفهمن حبت عملها، عملش حبت میشه، ولو کانت من اعبد الناس، از عابدتری مردم هم که باشه عملش حبت شد، الا ان تتوب و ترجع و تعتذر الی زوجها، مگر اینکه توبه کنه، برگره عذرخواهی کنه از شوهرش که اعمال حبت شده. پس اینه معلومه که توبه اعمال حبت شده رو مانع حبتش میشه، چون اعمال نابود که نمیشه، بین ما و اعمالمون مانع میفته، ما دیگه از اون اعمال بهره مند نمیشه، میشه حبت. باز اگر توبه کنیم حبت برداشته میشه، یعنی ارتباط ما با اعمالمون دوباره برقرار میشه. خب اینم از این روایت. آخرم از پیغمبر فرمود ایما امرأتن سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بس، هر خانومی که بیجعد از شوهرش طلاق بخواد علکی، که یکی از موارد علکی همین بود که عرض کرد، همین بحث تعدد زوجات و اینها، مگر اینکه واقعا شوهره داره بی‌عدالتی میکنه، ظلم میکنه و مواردی، و اونجا واقعا باید یک کارشناس با تقوا و خداشناس بگه که آقا اینجا مصلحت در طلاق، نه آدمای خدا نشناس و جوگیر و هیجانی و اینا، نه آدم خداشناس و مشاور عاقل و امین. مگر اون موارد، خلاصه اگر بدون جهت از شوهرش طلاق بخواد، طلاق علکی بخواد بگیره، فحرامون علیها رائحة الجنه، بوی بهش برای خانم حرامه. دیگه ببینید دیگه تو جامعه ما اوضاع چه خبره، بوی بهش حرام، چون بوی بهش بوی هر چیزی ایجاد انس میکنه دیگه، ما مأنوس به بوی اون میشیم و اون بو از جنس انسه، وقتی کسی هم با کسی انس میگیره بوی او خیلی در شامه اوست و بو کلن دیکی از التزازات دیگه، لذت ویژه است و بو حکایت از یک لذتی میکنه، پیشا پیشی که آدم بخواد
به اون خودمون لذت برسه، مثلا عطرهایی که محرکه این پیشا پیش، چون اصلا نسیم و باد اون پیشا پیش و بشراه دیگه، به تعبیر قرآن بشارت یک رحمت و لذت و یک نعمتیست. عطر و بو این شکلی، لذا پیغمبرم عطر رو و بوی خوش رو خیلی از نعمتهای دنیا دوست داشتن. اولا که جز لذتهای لطیفه، خیلی لطیفه این لذت، و ثانیاً حکایت از یک لذت بالاتری داره میکنه، یک بویی و نسیمی از او اومده که خود همینش آدمو شیفته و شوریده میکنه و مقدمه است برای حرکت. شما بوی غذا وقتی میاد، بزاق‌ها در شما تحریک میشه و گرسنگی شما تشدید میشه، میل شما به غذا بیشتر میشه. این اثر بوه، خدا در این بو اثری قرار داده، لذتی قرار داده. حالا خود بهشت چیه؟ بوی بهشت چیه؟ حالا این روایت میخواد بگه که بوی بهشت، یعنی حتی بوی بهشت هم مشامش نمیرسه، خود بهشت که هیچی. این روایت منظورش اینه، یا یعنی اینکه نه، خود بهشت رو میره، بوی بهشت رو بهره نداره. خب این طلاق چون به هر حال حرام که نبوده، این خانم طلاق گرفته، این موارد احتمالاً منظور همینه که این خود بهشت هم که بره اون بو رو نداره، مثل اینکه آقا غذا جلوت بذارم بو نداشته باشه. الان تو کرونا یا بویاییشون رو از دست میدن، از لذت بویایی محرومن. یعنی شما آب گوشت جا افتاده که 5 ساعت جوشیده رو جلوت بذارم و بو نداشته باشه، قرمه سبزی ملس جا افتاده با روغن کرموشایی، گوشت بره جلوت بذارم بو نداشته باشه برات، یادم لذتی هم نمیبره، فقط سیر میشه. این روایت، خصوصا این روایت، احتمالاً منظور همینه که این ولو بهشتم بره، بوی بهشت رو نداره، لذتی از این بهشت رفتنه نداره. ولی بعضی روایت دیگه داره در مورد آق والده که او بوی بهشت از 500 کیلومتری برای او ممنوعه، اون روایت منظور دیگه این نیست، اون منظور اینه که حتی بوی بهشتم به مشامش نمیرسه، خود بهشت که هیچ، از فاصله آنچنانی هم بوی بهشت به مشامش نمیرسه. پس دو تا معناست در مورد بوی بهشت. این خانم که اینجور طلاق گرفته بی جهت، این بوی بهشت رو محروم، ولی خود بهشت معلوم نیست. اگه بره هم اون، چون این از اون لذت موافقت، انگار اون موافقت با شوهرش نبود دیگه، باید سر میکرد، باید را میومد، باید همراهی میکرد، اون موافقت، اون انس چون نبود، بوی بهشت هم از جنس انسه، اون حالتیست که یک موافقتی میخواد ایجاد بکنه، یک وفقی میخواد شکل بده. بو اول میاد یه وفقی بین معده شما با این غذا ایجاد میکنه، معده تمنا میکنه و غذا رو بهش میده، این بوه دیگه، اثر بو اینه. حالا بحث بو و ملکوت بو خودش یه بحث مفصلی است که مثلا بوی خوش در نماز چرا اثرش اینه، نماز رو 70 برابر میکنه و همجور جاهای مختلف. بحث بو بحث جذابی هم هست که دون بحث یانسوی مرگونه دونش بحث نکنیم، خیلی هم جای بحث داره ملکوت بو. مثلا نجاست یکی از شاخصهاش اینه، وقتی یه چیز نجس میشه بویش تغییر میکنه. خب اینا بحث مفصلی است، بو خیلی میشه بحث کرد، ولی حالا اینجا بوی بهشت. بوی بهشت اول میخواد یه شوق ایجاد کنه، یه موافقت ایجاد کنه. خب این خانم موافقت با شوهرش رو نداشته، از این موافقت محرومه، بوی بهشتی رو دیگه محرومه. اینا روایت بسیار فوق‌العاده‌ای و جالبی است، مطالب عجیبی داره. میخواستم یه خاطره از مرحوم جواد آقای تهرانی بگم که فرصت نشد. انشالله جلسه بعدمون رو که حالا ما اگر توفیقی باشه زودتر ضبط میکنیم، تو اون جلسه هم این خاطره میر جواد آقا میگم که خیلی خاطره مهمیه، و هم انشالله روایت پیغمبر. اول انشالله جلسه بعد اگر خدا توفیق بده ماجرای میر جواد آقا رو میخونیم و میگیم، بعدش روایت پیغمبر در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.